به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یه پادکست دیگه و قرار هست در این پادکست در مورد امنیت صحبت کنیم. امنیت چیه؟ امنیت پیش نیاز مهم رسیدن به تمدنه. یکی از مهمترین پیش نیاز هاست. اینو من نمیگم، ویل دورانت میگه. ویل دورانت که یه فیلسوف و تاریخ نگار آمریکایی است که بیشتر به خاطر اون اثر 11 جلدی که نوشته در مورد تاریخ تمدن مشرق زمین و مغرب زمین، بیشتر به خاطر اون شناخته شده و این کتابو حالا با همکاری همسرش نوشته، کاری به ایناش نداریم. ویل دورانت میگه هیچ جامعه‌ای بدون امنیت هرگز به سمت تمدن حرکت نمی‌کنه. قبل از اینکه ما بخوایم بریم دنبال آزادی، دنبال رفاه، دنبال عدالت اجتماعی، دنبال حل مسائل ریز و درشت زندگی و جامعه خودمون، قبل از هر مسئله‌ای دنبال ایجاد امنیت باید در جامعه بریم. حتی اعتراض‌ها باید در بستر امنیت باشه. رشد فکری، شکوفایی اجتماعی، عرض کردم عدالت اجتماعی، همه اینها در بستر امنیت شکل میگیره، نه در آشوب. آشوب هیچ وقت سازندگی در بر نداره. تنها چیزی که ایجاد میکنه شکنندگیه، میشکنه حرمت‌ها رو، میشکنه حریم‌ها رو، میشکنه پیشرفت رو، میشکنه توسعه رو، میشکنه. در هیچ کشوری، در هیچ جامعه شما ندیدید که در اون جامعه بخواد توسعه و پیشرفت رو داشته باشه و در این حال در اون جامعه هرج و مرج هم وجود داشته باشه. در این حال در اون جامعه ناهنجاری یا بهتر بگم آشوب، عرضم به حضورتون که اختشاش، اعتراضات گسترده‌ای که به هیچ وجه نمیشه مدیریتش کرد. دقت می‌کنید؟ هیچ وقت هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای به پیشرفت نمیرسه مگر اینکه امنیت وجود داشته باشه. امنیت روانی، امنیت مرزی. اما سوال مهمی که اینجا هست اینه که چطوری میشه امنیت از بین بره؟ این خیلی سوال مهمیه. و چطوری ناامنی‌ها ایجاد میشن؟ میخوام با یک تحلیل قرآنی براتون این رو مثال بزنم. خدای متعال در سوره مرکه نحل آیه 112 برای ما این مسئله رو حلش کردن و مثال زده برای ما. خدا میفرماید که وضرب الله مثلا قریة کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. خدا میگه میخوام یک شهر و یک قریه رو براتون مثال بزنم که امنیت مرزهاش حفظ میشه، مطمئنة امنیت روانی در اون جامعه ایجاد میشه، یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. بلا فاصله بعد از اینکه امنیت مرزها شکل میگیره، امنیت روانی جامعه و ثبات روانی برای جامعه ایجاد میشه، رزق و روزی هم به اون جامعه سوق پیدا میکنه و مسیر رزق و روزی برای اون جامعه هموار میشه. دقت کردی خدا از چه سیر شروع کرد؟ گفت امنیت مرزها، در ادامه فرمود آرامش روان و امنیت روان، و در ادامه فرمود رزق فراوان. یعنی اینا مرحله به مرحله است. خب چه اتفاقی میفته ناامنی ایجاد میشه؟ خدا در ادامه تحلیلش کرده برای ما. خدا میفهمد که و کفرت به انعم الله، هر جامعه ای که کفران نعمت کنه، هر جامعه ای که بیاد و اون مسائلی که خدا به عنوان نعمت بهشون داده کفران نعمت کنه. برای مثال یکی از قوم هایی که خدا عذابشون کرده، در قرآن هم مثال زده، یک صفت بد داشتن. اون صفت بد چی بود؟ این بود انقدر خدا به اینها رزق و روزی زیاد داده بود، از نون برای تطهیر خودشون استفاده میکردن. حس میکنی توی سرویس بهداشتی از نون استفاده میکردن و خدا به خاطر همین کفران نعمت و به خاطر کفران نعمت هایی که در این جامعه رواج پیدا کرده بود، خدا عذابشون کرد و اونها رو نابودشون کرد. چرا کفران نعمت؟ کفران نعمت چی رو از بین میبره؟ امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. چرا؟ چون مقایسه ها اینجا شروع میشه. مقایسه ها در کفران نعمته. چرا من دارم اون نداره؟ چرا همسایه داره من ندارم؟ چرا فلانی داره من ندارم؟ دائم در حال مقایسه هستیم. چرا قطر رو با جمهوری اسلامی مقایسه میکنه؟ قطر نهایتاً 500-600 هزار تا جمعیتشه. خب این جمعیت اندک رو چرا با یک کشوری مقایسه میکنی که نزدیک 90 میلیون جمعیتش هست و تحریم های مختلفی داره و مشکلات متعددی داره، محدودیت های خاص خودش رو داره، سرمایه گذاری خارجی در اون به اون صورت اصلا وجود نداره؟ بعد حالا شما میایی با یک کشوری مقایسه میکنی که اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. خب میای جامعه ای رو مقایسه میکنی با یه جامعه دیگه، دقت میکنی کفران نعمت در این مقایسه ها صورت میگیره. فکفرت به انعم الله، کفران نعمت میشه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ لباس گرسنگی بر تن اونها کرد، لباس ترس بر تن اونها کرد. فروپاشی ها، دقت کن، فروپاشی ها از بیرون صورت نمیگیره ها، امنیت روانی جامعه از بیرون صورت نمیگیره، از عدم اعتماد به نفس، از عدم عزت نفس منه که از درون نابود میکنه من رو. فروپاشی ها از بیرون شروع میشه، از درون شروع میشه. دقت میکنی؟ اول امنیت روانی میره، ناامیدی میاد، بعد دشمن بیرونی جسارت پیدا میکنه و حمله میکنه. همین اتفاقاتی که در جای جای مختلف دنیا دیدیم ها. بیاید یه مقداری صادق باشیم. قبل انقلاب چه اتفاقی رقم خورده؟ خب یکی از عزیزان یه ویدیویی برام فرستاد و نشون میداد که در داخل اون ویدیو یه شخصیت اقتصاددان غرب‌گرایی در حال صحبت بود و میگفتش که بله، من و همسرم فوق لیسانس داشتیم در زمان شاه و رفتیم فرانسه و به ازای موندنمون در فرانسه به ما 700 فرانک میدادن. 700 فرانک به ازای حضور من و همسرم در فرانسه و تحصیلات من و همسرم به ما پول پرداخت میکرد زمان شاه، خود شاه، و اینجوری تعریف میکرد. بعد من به خودم یه 2 تا 4 تا کردم، گفتم خب ایشون فوق لیسانس داشته. بعد رفتم آمار رو نگاه کردم، دیدم آمار خیلی عجیب و غریبه. 55% مردم در سال 50 اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشتن. 25%شون دبستان و راهنمایی رو خونده بودن. 15% بعدی فقط دیپلم و فوق دیپلم داشتن و فقط 5% جامعه ما تونسته بود مثلا مدارک بالاتر از فوق دیپلم رو داشته باشه. حالا شما فرض کن 0.5% یا نهایتاً 1% فوق لیسانس و دکترا داشتن. قوت غالب مردم چی بوده؟ قوت غالب مردم چی بوده؟ یه نویسنده غربی میاد و به ایران سفر میکنه و تحلیل و بررسی میکنه، میگه ما بررسی کردیم میدیم غذای عموم مردم چی بوده در زمان شاه. صبحانه‌شون نون و چای بوده، نهارشون چی بوده؟ نون و ماست بوده. شامشون چی بوده؟ نون خالی بوده. دقت میکنید؟ شما از پدر بزرگاتون بپرسید، وضعیت رو بپرسید. عمده این مشکلات از کجا شروع میشه؟ از مقایسه ها شروع میشه. کفران نعمت از کجاست؟ از مقایسه های الکی، از مقایسه های بیجاست. این روایت مشهور رو هممون شنیدیم که آقا فرمودن، امیرالمومنین فرمودن نعمتان مجهولتان. 2 تا نعمت که مجهوله، یک از صحه و دوم الامان. صحت سلامتی انسان مجهول واقعا. ما کی قدر سلامتی خودمون رو میدونیم؟ ما کی قدر امنیت خودمون رو میدونیم؟ قدر سلامتی رو زمانی میدونیم که تو بیمارستان باشیم. قدر امنیت رو زمانی میدونیم که از دستش داده باشیم. یه نگاه به سودان بندازیم، یه نگاه به سوریه بندازیم، هیچی جای امنیت رو نمیگیره. امنیت خیلی مهمه رفقا، خیلی اهمیت داره. شما در این نبرد همیشگی حق و باطل نگاه کن. خدا خیلی صریح گفته جاء الحق زهق الباطل، حق که بیاد باطل میره. من این سوال ازت بپرسم، تاریکی کی معنا پیدا میکنه؟ زمانی که نوری باشه. یعنی اگر نور باشه تازه تاریکی معنا پیدا میکنه. اگه هیچ جا نوری وجود نداشته باشه طرف اصلا تعریفی از تاریکی نداره. دقت میکنی؟ نور که باشه به توفیل وجود نور هست که تاریکی معنا پیدا میکنه. خب باطل چجوری معنا پیدا میکنه؟ زمانی که حقی باشه. پس حق که هست باطل معنا پیدا میکنه. برای همینه میترسه، عجله میکنه، دست و پا میزنه. قرآن براش مثال زده. حالا یه مثال قشنگتر بزنم. سوره مبارکه رعد آیه 17. خدا میفرماید که مثال حق و باطل مثل آب و کف روی آب هست. کف روی آب، یه سوال ازتون بپرسم، کف روی آب کی به وجود میاد؟ آیا کف روی آب زمانی که آب در تلاطم نیست به وجود میآید یا نه؟ نه. آب وقتی که در تلاطم نباشه، آب وقتی که ثبات داشته باشه، قرار داشته باشه و غلیان نداشته باشه، وقتی که این آب دائم در تلاطم نباشه، کف روی آبی هم نخواهد بود. حق مثل آبه، باطل مثل کف روی آبه. خدا خیلی قشنگ مثال زده. حالا یه سوال دیگه ازتون میپرسم، کف روی آب کی به وجود میاد؟ شما فرض بکن یه تشت رو برداشتی، داخل اون تشت تاید ریختی یا مثلا مای ظرفشویی، مای دستشویی ریختی، با دست دائم سعی میکنی که این آب رو متلاطم میکنی. به محض اینکه تلاطم دستت برداشته شد، آب ثبات و قرار گرفت. برو 1 ساعت 2 ساعت 1 روز بعد برگرد، ببین آیا کفی روی آب باقی مانده است یا نه. نه، باقی نمونده. چرا باقی نمونده؟ چون آب اینجا قرار داره، آب اینجا ثبات داره، امنیت داره. امنیت اگر به خطر بیفته، کف روی آب ایجاد میشه. باطل زمانی ایجاد میشه که ما امنیت رو به خطر انداخته باشیم. کف روی آب زمانی از بین می رود که برقرار باشه، ثبات داشته باشه. دقت می کنی؟ خب حالا باطل کی از بین میره؟ زمانی که امنیت در جوامع وجود داشته باشه. برای همین شما میبینی که شرکت های سلاح فروشی آمریکا سیاسن دیگه، سیاسن، از این سیاست کثیف استفاده میکنن، میرن توی کشورهای آفریقایی، برای مثال آفریقای جنوبی، چیکار میکنن؟ از یه قبیله حمایت میکنن، براش سلاح میفرستن، میرن مخالف اون قبیله باش صحبت میکنن، عرضم به حضورتون که به اون هم سلاح میفروشن. سود این شرکت ها کجاست؟ در دائم به اختلاف انداختن، به جون هم انداختن انسان ها، به جون هم انداختن جوامع. دقت میکنی؟ خیلی نکته مهمی ها. قرآن عجب مثالی برای ما زده. خدا نگفته که آقا شما در هیجان باشید، در تلاطم باشید، مطمئن باشید که حتما امنیت و حتما پیشرفت به سمت شما می. نه، خدا میگه برای که میخوای پیشرفت کنی باید امنیت داشته باشی. دشمن نمیگه من امنیت رو ازت میگیرم. چیکار میکنه؟ میاد دو قطبی ایجاد میکنه، میاد تحریک احساسات میکنه، میاد عقلانیت رو حذف کنه، میاد فشار اقتصادی ایجاد کنه، میاد ترس ایجاد بکنه، ترس از آینده، میاد شایعه ایجاد میکنه، دروغ میگه، بمباران خبری میکنه، امید رو از بین میبره، اعتماد رو میشکنه، حتی اعتماد به خدا رو از بین میبره. دائم باید این آب رو در تلاطم نگه داره. اگر تونست این آب رو در تلاطم نگه داره، حیات اون هم ادامه خواهد داشت. فقط تنها کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ اینی که امنیت روانی خودمون حفظ کنیم، نذاریم با اندک چیزی از بین بره این امنیت، مواظبت کنیم ازش، حواسمون به خانوادهمون باشه، حواسمون به دوستانمون، اطرافیانمون باشه، نذاریم با اندک دروغی که در فضای مجازی پخش میشه امنیت روانی اونها خدشه دار بشه. گفتن آقا مهدی سماواتی کشته شده. خب یک بررسی کردیم، دیدیم که نه، اصلا انسان کشته نشده، زنده است. زنده است. دنبال چی؟ دنبال در تلاطم نگه داشتن چیه؟ در تلاطم نگه داشتن جامعه هست. دنبال از بین بردن امنیت روانی جامعه هست. دقت میکنی؟ اما خب ما چی کار کنیم؟ ما چطوری این امنیت رو برای خودمون، برای خانواده خودمون حفظ کنیم، ایجاد کنیم، محافظت کنیم ازش، نذاریم از بین بره؟ سه تا راه حل خیلی راحت، خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم، ان شاءالله که استفاده کنیم. اولین راهکاری که اینجا وجود داره اینه. اولین سپر مهم امنیت، مدیریت کردن ورودی‌های ذهنمونه. آقا هر خبری رو نباید بشنویم. هر شبهه‌ای رو، هر مسئله‌ای رو نباید بشنویم، نباید ببینیم. شایعه سلاح دشمنه. مخصوصاً اومده که آرامش روانی تو رو از بین ببره. خدا در قرآن می‌فرماید: "ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا". اگر یک شخصی اومد، حالا خدا فرموده فاسق، اما هر شخصی، اگر یک کسی اومد که یه خبری براتون آورده بود، برید تحقیق کنید در مورد اون خبر. همینجوری روی هوا نپذیرید ازش. اگر یه سلبریتی یه حرفی زد، نپذیرید ازش. اول تحقیق کنید، اول بررسی کنیدش. خیلی مهمه بچه ها، نذارید شایعه ها روان شما رو به بازی بگیرن. دومی کاری که میتونیم انجام بدیم اتصال با خداست. امنیت واقعی انسان از درون میجوشه بچه ها، از قلب آروم میجوشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از اینجاست. ابزار فتنه از خارج درسته، دیگران فتنه ایجاد میکنن، ولی کسی که دلش آرومه، دلش دریاست و با اندک نسیمی تلاطم پیدا نمیکنه، سونامی ایجاد نمیشه در وجودش، این انسان از درون آرومه. با چی آرومه؟ با خدا آرومه. چرا؟ چون وصل به اقیانوسه. قرار نیست هر نسیمی اونو از این ور به اون ور کنه. قرار نیست حزب باد باشه. قرار نیست بادی به هر جهت باشه. فتنه ها انسان ها رو این ور اون ور میکنن دیگه، قربال میکنه. اتصال به خدا، ذکر بگیم، با خدا باشیم، نمازمون رو سر وقت بخونیم، ارتباط داشته باشیم باهاش، نذاریم هیجانات جامعه ما رو از سمت و سوی خدا دور کنه. و نکته سوم و کار سوم، عقلانیت و مسئولیت اجتماعیه. سعی کنیم اینو زیادش کنیم. هر حرف، هر پست، هر بازنشر ما، هر کدوم از این کارهایی که داریم انجام میدیم یه گلوله است، یه گلوله است. مواظبت کنیم هر پستی رو منتشر نکنیم، هر پستی رو لایکش نکنیم، براش کامنت نذاریم. مواظبت کنیم. شاید یه سری حرفایی که بعضیا در پست خودشون، در پیج خودشون دارن میزنن، شاید به ظاهر حرف درستی باشه، ولی در حقیقت مسموم این حرف. در حقیقت این حرف مسمومه و میتونه خیلی فتنه ایجاد بکنه و امیدوارم که خدا همه ما رو از این فتنه های آخر زمان مسموم بداره. آیت الله بهجت هم فرمودن که آخر زمان این ذکر رو زیاد بخونیم. اللهم اجعلنا فی درک الحسینه التي تجعل فیها من ترید. خدای ما رو در اون دژ مستحکم خودت قرار بده که با هر طوفانی ما مسیر زندگیمون کج نشه و امیدوارم که همه ما در امنیت کامل به سر ببریم به امید پیشرفت و پیروزی ایران عزیزمون. خیلی دوستتون دارم. این پادکست رو برای دوستای عزیزتون بفرستید. باز هم هستیم در خدمتتون با پادکست های جدید دیگه و حتما پیج کانال اگر هر جایی دارید این پادکست رو میشنوید ما رو دنبال کنید و توی کست باکس هم هستیم اگر عزیزان خواستن اونجا هم محتوا رو دنبال بکنن بسیارم عالی میشه و در خدمتتون هستیم. انشالله که هر جایی هستید موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.